با سلام و درود خدمت شما خانم پارسیپور و با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این مصاحبه. خانم پارسیپور، برای من کتاب خاطرات زندان شما از میان کتاب‌هایی که در رابطه با زندان‌های جمهوری اسلامی نگاشته شده جذابیت ویژه‌ای داشت. به نظرم شما نه تنها به گروه‌گرایی‌ها برخوردی بی‌طرفانه داشتید، بلکه به افشای زندانبانان بسنده نکرده و به نوعی فرهنگ مسلط میان زندانیان را نیز به چالش گرفتید. نقد این فرهنگ را تا چه اندازه‌ای ضروری می‌پنداریم؟
من قبلا این رو بگم که من مرد نیستم، زنم، صدام کلفته. بنابراین کسانی که دارن گوش میدن چیز میکنن، مواظب این قضیه باشه. این درسته، من البته اینو به شما بگم، عضو هیچ دسته و گروهی نبودم و نمیتوانم در چارچوب یه اندیشه یا عقیده یا حزب بگنجم، برام سخته. خب در زندانم من عضو هیچ دست و گروهی نبودم، بنابراین زندانی و زندانبان رو هر دو نگاه میکردم و میکوشتم منصفانه ببینم کی حق داره کی نداره و این رابطه رو خیلی شدید حفظ میکردم. و شنیدم، از خیلی ها شنیدم که میگن این کتاب این ویژگی رو داره که جهت‌گیری نکرده، سمت و سوی کسی رو نگرفته و سعی کرده منصفانه باشه. این بزرگترین تقدیری است که از این کتاب به عمل اومد.
اگر اشتباه نکنم، زمینه‌های شکل‌گیری رمان طوبی و معنای شب در سال‌های زندانی بودن شما شکل گرفت. برای من جالبه بدونم که چگونه در زندان و زیر شکنجه‌های روحی و جسمی چنین شخصیت داستانی شکل بگیره که نه تنها تاریخ تحول 100 ساله زن ایرانی رو به تصویر بکشه، بلکه در ادبیات فمینیستی فارسی زبان نیز نقطه عطفی بشه که جایگاه ویژه‌ای داره. کمی از شکل‌گیری این رمان در سالهای زندان برای من بگویید.
بله، این درسته، من در زندان این کتابو شروع کردم نوشتن. مثلا می‌کردم از زندان بیام بیرون چون پسرم بیرون بود، ولی در این حال نمی‌خواستم به کسی التماس درخواست کنم یا لبخند بیجا بزنم. خلاصه این مسئله این فرمی بود. به رئیس زندان گفتم آقا من نویسندم، میخوام بشینم بنویسم. اون گفت بنویس، ولی این نوشته رو برای کسی نخون. ما گفتیم خیلی خوبه، من شبها مینوشتم، تا صبح مینوشتم و صبح میخوابیدم تا ظهر. بعد از مدتی، یعنی در حدود نمیدونم 10 دفتری من آماده کرده بودم، تقریبا نصف رمان نوشته بودم، که بند ما رو جابجا کردن و بردن به یه بند دیگه. این دختران تواب این نوشته‌های منو گرفتن، بعدن تو اون بند دستشون می‌دیدم که دارن می‌خونن و همچین. معلوم بود که از این حماقت‌های سیاسی دلابت فکر می‌کردن من دارم درباره مثلا زندانیا می‌نویسم یا چیزهای از این قبیل. به هر حال بعدن آیت الله منتظری و گروهیشون وارد زندان شدن، دست و شسته. تحولات زیادی در زندان به وقوع پیوست در قزل حصار، از جمله اینکه نوشته‌های منو به من پس دادن. من یه بار اونا رو خوندم، بعد دیدم یکی با خودسانسوری نوشته شده، درنچه همه رو سوزوندم. بعد با خودم گفتم یا زنده میمونی بیرون می‌نویسی یا اینکه بعد اصلا دیگه از بین میره یه همچه حالت. پس بعد که از زندان اومدم بیرون، شروع کردم به نوشتن این کتاب در یه شرط بسیار سخت مالی که یک کتاب فروشی رو باز کرده بودم و این کتاب فروشی هیچ که نمیمد توش، نمیفروختم هیچ. خلاص خیلی بدشانسی های عجب غریب. و دهه های این کتاب تمام شد. اشاره کردید که از ادبیات فمینیستی، لطف کنید من رو از کلمه فمینیسم مرخص کنید. من فمینیست نیستم. همیشه وقتی میگن فمینیسم، من با وحشت متوجه کلمه ماسکولینیسم میشم. یعنی همیشه فکر میکنم اگه مردای وقتی خواهم واکنش نشون بدن در قبال این تون روی هایی که بعضی از فمینیست ها میکنن، واکنش بسیار ترسناکی خواهند نشون داد. بعد هم هر وقت صحبت فمینیسم میشه، من قیافه یه روستایی ایرانی بیادم میاد، مثلا یه مرد 30 ساله که از شدت کار و زحمت و عرقیزان روحی شبیه یه مرد 55-60 ساله است و نمیتونم بفهمم مثلا من چرا در یه همچین دنیای احمقانه فقط باید بیام طرف زنا رو بگیرم. من طرفدار آیین داو هستم، این داو از یه دایره تشکیل میشه که دو بخش داره، بخش مادینگی هستی و بخش نرینگی هستی. این دو ثانیه ای از هم جدایی نداره، در هم ادغام میشن، به هم تبدیل میشن و دو بچه نرینگی و مادینگی هستی در همه ما هست، اما زن مرد. و بها دادن به یه بخش در مقابله با یه بخش دیگه برای من سخت مشکل را قبول کردن.
خانم پارسپور، رمان عقل آبی هم گروه گرایی های جوانان پس از انقلاب را حتی در سطح خانواده نمایان می سازه. آیا سالهای زندان در شکلی این رمان نیز تأثیری تعیین کننده داشته است؟
ببینید، وقتی انقلاب رخ داد من فرانسه بودم. دنبال کردن حوادث انقلاب یکی پس از دیگری خیلی مشکل بود. یعنی حوادث با شتاب عجیبی از من جلو می افتادن. کم کم هسته این رمان در همون موقع به طور مبهم در من شکل گرفته بود که رمانی بنویسم که ضرب آهنگ حرکتاش معادل اون چیزی باشه که ما در اول انقلاب می‌دیدیم. و خب اولین بار بود در تاریخ ایران، یا یکی از نخستین اولین بارها، که ناگهان همه مردم با هم حرف می‌زدن. بنابراین من فهمیدم که او میشه چیزی نوشت که هزار صدا با هم هوهو کنه، یعنی همتون با هم باشه و این حالت داشته باشه. زندان تأثیر گذاشت، چون زندان به من کمک کرد گروه های مختلف سیاسی رو از نزدیک ببینم. من چند تا که عرض کردم هیچ وقت عضو هیچ گروه سیاسی نبودم، ولی در زندان خود به خود این فرصت برای من پیش آمد که با صاحبان اندیشه های مختلف سیاسی آشنا بشم که اینا بعدا منعکس شدن در کار من و طبیعتا این تأثیر وجود داشت.
آیا صدای شخصیت زن رمان عقل آبی صدای هزاران ساله فروخفته زن ایرانیه که میخواد جامعه لنگ رو، جامعه‌ای که یه پاش رو بسته و بعد پای دیگه حرکت میکنه، روی دو پای خود بایستانه؟
بله، یه همچین تلاشی به چشم میخوره. واقعاً نست که زن قهرمان قصه در حقیقت وجود خارجی نداره. او در ذهن سروان زندگی میکنه و سروان نمیدونه با این زنانگی بخش وجودش چی کار باید بکنه. و البته اول رالیستی شروع میشه، ولی با کم 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 یه رمان میره جلو، یه فرم فراواقعیتگرا میگیره و در حقیقت سروان است تو زن درونش. و کوشش من این است که نشون بدم اگر مردی زن درونش رو بکشه و به زنجیر بشه، در حقیقت خودشو فلج میکنه، یعنی نیمی از حضورشو فلج میکنه. چون اون نیمه رو فلج کرده، نیمه دیگه هم خود به خود لنگ میزنه و فلج میشه. این تمی بوده که من سعی کردم بیان کنم.
خیلی خوشحالم نمیشنوم، چون حداقل من به عنوان خواننده همچین برداشتی رو کرده بودم و خوشحالم که در صورت برداشتم تا حدود زیادی درست بوده. چرا نام عقل آبی رو برای این رمان انتخاب کردیم؟
من دو دلیل برای این کار داشتم. یکی کتاب عقل سرخ شیخ شهاب الدین سهروردی است، عارف شهید ایرانی، که در سن 30 سالگی یا 33 سالگی در شهر حلب که الان در سوریه است شهید میشه، میکشنش. در عقل سرخ شیطان و انسان با هم ملاقات میکنن و شیطان بسیاری نکات مهم و رازها رو برای انسان میشکافه. این اعاده حیثیت کردن از شیطان در حقیقت اعاده حیثیت کردن از همون نیمه به زنجیر کشیده شده است که به مکر و تزویر رو میاره، که این کارو سهروردی داشته میکرد. اما دلیل دوم من از منطق آتش استفاده کردم. شما هر شعله آتشی که داشته باشید، یه کبریت، یه فندک، آتش در بخاری یا آتش در شومینه، هر شکلی که نگاه کنید، همیشه آبی آتش زیره، در میانه زرده و سرخی ها هم به طرف بالا میزنه. و در میانش یه تاریکی هم هست. من یه فیزیکدانی بعدن برام گفت مرکز آتش هر شعله‌ای یه نقطه تاریک سرده که شما مثلا سر کبریت رو دقیق اونجا وارد کنید هیچ وقت آتش نمیگیره. من از تمام این عوامل استفاده کردم، ولی خب به این امر توجه داشتم که خب وقتی ما جهنم میدونید میشه با آتش همراه هستش. در نشه من گفتم که خیلی خوب، اسفل و سافلین یعنی اون طبقه هفتم جهنم که اون پایینه پایینه باید آبی باشه آتشش. پس این آبی رو ما میگیریم و چون قهرمان داستان من در جایی به آتش میفته، یعنی میفته توی جهنم، نه جهنمی که در کتاب‌های مذهبی تصویر شده بلکه جهنمی در این دنیا. اما خب اگر بتوانید از این جهنم عبور کنید و فرا برید، ناگهان در بالای سر شما یه آبی دیگه هست، آبی بی نهایت آسمان، که به نظر میرسه دو شعله آتش، یه شعله‌های کوچک از زمین به طرف بالا، آبیشون در زیره، یه شعله عظیمی در بالا هست که آبیش در بالاست و بقیه شعاعهاش به طرف زمین میاد. این خودش یه دیالکتیک عجیبی رو نشون میده، یه به اصطلاح واژگونگی از یک پدیده رو نشون میده. من از هر دو این جنبه ها استفاده کردم.
برای سوال آخر، واقعیت رو در ادبیات چگونه میبینید؟
ما در ادبیات واقعیت نداریم، ما خواب واقعیت رو داریم. یه نقاش که تحصیلات عالی داشت برای من گفت که ما هم توی چشممون به دورور میگرده، در هر آن در هر ثانیه این ضبط میکنه، صدا ضبط میکنه، تصویر ضبط میکنه. برای من اگه من 300 دفعه شما رو نگاه کنم، تمام این آنهایی که من شما رو نگاه میکنم میره توی ذهن من ثبت میشه، که هر کدوم از اینا یک وجهی از واقعیت رو جلوه میده. در این حال این مسئله هم هست که در شبکیه چشم شما هر چیزی که میبینی واژگونه میفته، برعکس میفته، یعنی سر پایین میفته. این هم یه روی دیگه از واقعیت، واقعیتی که به اصطلاح واژگونه است. حالا من فکر میکنم وقتی این تصویرها میرن یه جایی ضبط میشن در مغز ما، هم واژگونه ها میرن ضبط میشن، هم اون چیزی که ما به صورت واقعی میبینیم. این رو از روی خوابهایی که دیدم متوجه میشم. گاهی شده من خوابی یه خونه رو میبینم، بیدار میشم فکر میکنم من یه خونه رو که هیچ وقت در زندگی ندیده بودم، این خونه چیه؟ میشینم آنالایز میکنم، میبینم خب تو این خونه یه پله هایی بود، بعد یادم میاد مثلا این پله ها مال اون خونه سی در 14 سالگی بودم توش، اون تو اون خونه پله از طرف راست میرفت بالا، در این خواب من این پله ها اومده دست چپ، و بعد عجیبه به جایی که بالا بره برعکس داره میره تو زیر زمین، و بعد میبینم که زیر زمین های خانه مادر بزرگ من آمده رفتی تو طبقه دوم قرار گرفته. طبقه اول یه خونه است که مثلا فرض کنید توی فیلم جیمز باند دیدم، و یه مجموعه ساخته شده که مطلقا در واقعیت وجود نداره، ولی من دارم اون رو به صورت یه پدیده جدیدی خواب میبینم. پس درنچه میشود گفت یک داستان حتی بازسازی واقعیت در داستان که در ادبیات رئالیستی دیده میشه یا رئالیست سوسیالیستی، خوابی است درباره واقعیت، نه خود واقعیت.
تشکر میکنم از وقتی که به ما دادید تا این مصاحبه جالب رو با شما داشته باشیم. با تشکر فراوان.
خیلی از شما متشکرم.